این خانواده ها کمک بکنیم و دستگیری بکنیم. خیلی از این کالا ها الان تو بازار بالاخره توسط تولید کننده خودمون تولید میشه. خب این برجهت این که نحوه توزیع این کالا چطوری باید باشه، این رو باید یه مدیریت مجلس بکنه در کنار دولت.
خب آیا کار مجلس هست هم که مخواد مدیریت
ببینید
بکنه؟
به اعتقاد من نه، کار مجلس نیست، کار خود دولت باید این کار رو انجام بده. حالا اینکه مجلس نگاش اینی که بتونه یک راهی رو باز بکنه برای این موضوع، شاید در مجلس گذشتم این بحث مطرح شده به صورت جدی و حالا این مجلس وارد این موضوع شده. من حس میکنم یه مقدار این کار خیلی حساسه، یعنی بالاخره یک فضای خیلی سختی داره برای اجرای این موضوع، یعنی اجرای این موضوع کوپن یک کار بسیار سختیه که برجهت ممکنه چالشی رو برای دولت ایجاد بکنه، مشکلاتی رو برای برجهت تأمین کالا، برای توزیع کالا، برای افرادی که ممکنه در کنارش یه سری رانت‌هایی رو من باز عرض میکنم به وجود بیاره. اینا مشکلاتی است که وجود داره. من نگرانیم بیشتر رو این بحث هست. اما اینکه ما باید این کالاها رو در اختیار اقشاری که برجهت نیازمند هستن قرار بدیم، در این موضوع هیچ شکی وجود نداره، همم رو این موضوع متفق قولن. اما بحث چگونگی عملش رو اگر مجلس بخواد کاری رو انجام بده، حتما باید یه بررسی دقیق کارشناسانه بکنه، چون خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم حالا من چیزی که دیدم مخالف این موضوع هست و دلایلی داره که انشالله در مباحث بعدی من عرض
بله.
کنم.
آقای دکتر
من راحل دارم پیشنهاد میکنم
آقای دکتر توکل اجازه بفرمایید. آقای دکتر جامساز فرمایشتون رو گوش کنیم بعد من خدمت شما هستم. آقای دکتر جامساز، حضرت عالی بفرمایید. بابت اینی که ما سال 97 اواخرش داشتیم که کمیسیون تلفیق اومد این بحث در واقع کوپن رو اصلا اونجا مصوب کرد و قرار بود که اصلا اجرایی بشود، این اتفاق نیفتاد. چرا از سال 97 ما تا الان این اتفاق برامون نیفتاده؟
یعنی اتفاق
این که اصلا کوپنی بشه، چون مصوبه هم داریم، در واقع دولت این کار رو انجام نداده دیگه.
اتفاقا در مورد دولت 11 آقای روحانی وقتی که روی کار اومدن، حتی با ادامه یارانه هم برداخل یارانه هم موافق نبودن، ولی در اثر فشارهایی که وارد شد بالاخره اجرا کردن. اما در صدر دیدن که یه مقدار از این یارانه ها رو بزنن، حتی از دول مردم هم خواستن که به طور اصلا داوطلبانه مقدار از دریافت یارانه خودداری کنن که کسی واقعا جواب اصلا مثبتی نداد، یکی 2 میلیون شاید.
درست.
یارانه رو تقریبا به تمام مردم ایران دادن که این عین بی‌عدالتی بود، برای اینکه هدف از پرداخت یارانه و کمک مردم اصولا به کمک به طبقات آسیب پذیر و نابرخوردار یا کم برخوردار بود، نه اینکه به
هدف من
پرداخت بکنه.
درسته. بفرمایید آقای دکتر توکلی، بفرمایید شما.
از کنم خدمت شما که ببینید من ازم اینه، ما حالا که میخواییم به خدمت کالا برسونیم، نمیخواییم پول خرج بشه، میخواییم کالا غذا بخورن مردم. برای این کار کوپن الکترونیکی کارش اینه که الان دست مردم هست، وزارت ارتباطات میکنم دو ماه حالا که وقت بودن مثلا همه چیز همین میکنم لازم نیست به همه بدن. این که میگن نمیشه شناخت، آقای روحانی میگفتش که من از کوپن بدم میاد، خوشم نمیاد. خب منوشون خوشت نمیاد، من کسی مشکل نداری، منم مشکل ندارم، ولی مردم مشکل دارن. اگر ما بهشون رضا نرسونیم، در آینده گرفتار بچه های ضعیف دانش آموزان
بازم رفتیم تو بحث ضروره است.
نه چون یه نکته وجود داره آقای ندیمی، اجازه بفرمایید. آقای دکتر توکلی ببینید، آخه این نکته هم که اشاره میکنید نکته مهمیه. ببینید ما توی بحث هدفمندی اصلا قرار بوده که اون موقعی که اصلا این بحث کوپن گذاشته شد کنار، قرار بوده که از راه هدفمندی تمام این اتفاقات جبران بشه. حالا اونجا اشتباهن یا در واقع درست یا غلط این صورت گرفته که این یارانه به همه پرداخت شد، بعد اومد یک یکی کم شد و حالا رسید و اون بحث مدیریتش، که این واقعا بحث بسیار بزرگی است که حالا می‌خوایم اصلا واردش نشیم، چون بشیم واقعا اصلا بحثمون باید بره به این سمت. ولی تا اونجایی که مربوط میشه میشه به این موضوع اینه که قرار بوده همه اون مسائل و در واقع هزینه ها و درآمد هایی که توی هدفمندی یارانه ها صورت میگیره خروجیش بیاد به همین سمت که به صورت درست این هزینه در جاهای خودش صورت بگیره. یکی از انحرافات همین بوده آقای توکلی، که همین باعث شده که الان هم افرادی که به این موضوع فکر میکنن دلنگرانند بابت اینی که باز دوباره این اتفاق تکرار میشه.
من راه حل میگم. ببینید
بفهمید،
سه دسته در این کار دخالت دارن.
بله.
کلیساها، سازمانهای مردم نهاد و دستگاه دولتی میرن برای شناسایی کار میکنن.
درست.
ما در اسلام داریم که زکات بده اهل فداسه بشه. 1400 این کار داره میشه. به وسیله مساجد و اطلاعات محلی انجام میشه. اگر بگیم اسلامی چیزی گفته انجام شدنی نیست، که هست. اگه بگیم تجربه بسته انجام شدنی نیست، هست. دارن انجام میدن. چرا ما میگیم نمیشه؟ ما به آقای روحانی گفتیم که شما از طریق گردش مالی افراد میتونید کسانی که مستحق دادن مالیت هستن، کسانی که مستحق گرفتن یارانه هستن مشخص کنید. گفتن این سرک کشیدن برای خلوت مردمه. گفتیم اروپا برای اهداف یارانه‌ای و مالیاتی دو تا یه بار جلسه میذاره، همه کشورهای OECD جمع میشن و با هم مبادله اطلاعات میکنن برای مقاصد مالیاتی. یعنی اگر مکزیک یک فرانسوی هست اطلاعات بانکی مکزیک میده فرانسه.
خب آقای دکتر،
جناب توکلی، من یه سوال دارم. آقای توکلی، این چیزی که شما در کشور امریکا و کشورهای دیگه میگید اینا به کارتون خوابا میدن، ما میخوایم به مردم شرافتمندی که تو خونه های خودشون هستن به اینا کمک بکنیم، این بس فرق داره یه مقداری.
نه امریکا کارتون خواب نداره،
خب اجازه بفرمایید که آقای توکلی من فکر میکنم شما بذارید شما روی این موقعیم صحبت بکنیم برمیگردیم. آقای ندیمی شما بفرمایید.
من چند تا معیار رو عرض کنم.
بله.
یه موقعی میگیم جمعیت، یه موقعی میگیم بانک اطلاعات، یه موقعی میگیم تفاوت بین پرداختا، یه زمانی میگیم که روش پرداختا و یا مباحث دیگه. من عرض میکنم که اول ما با هم تفاهم بکنیم که شناسایی خیلی دشوار نیست. یعنی ما دیگه 40 سال همه مردم میشناسیم. به قول آقای توکلی و دوستان انواع روش ها هست. الان هم سرکشتن به حساب مردم دیگه حل شده، یعنی مسائل مالیاتی و دیگه عملا این مسئله رو جمع کرده، یعنی امکان داره. ثانی تفاوت باید وال بشین بین دهک ها و دسترسی ها. خب اینم یه معیاری که ما هم تفاهم کنیم. نکته سوم این است که حتما باید از تولیدات داخلی استفاده کنیم تا تده مثبت اون از جهت اشتغال و تولید داخل و موارد ارزآوری ارزبری رو مدیریت کردن که دیگه مجبور به ارزبری نباشیم. اینم یه نکته ای. نکته دیگه ای که باید با هم تفاهم بکنیم این است که ما در راستای کمک به مردم در بسیار جمعیت ها واقعا انتخاب عرض کردن موضوع نیاز رو خود اونا اعلام کنن. یعنی به تعبیر دیگه ما نیاییم برای اون چند ده میلیون آدمی که من تا 50 میلیون بتونم تفاوت میبینم خود اون موضوع کمک. موضوع رو اختیار اونا قرار بدیم، مثل یه پرسشنامه ای که توی هدفمندی یارانه ها تعریف کنیم از همون راه الکترونی. اونا بگن آقا ما میخوایم خرج تحصیل بچه هم بکنیم، اونا بگن که ما این میخوایم هزینه فضایی کنیم، اون یعنی انواع بسته هایی رو تعریف کنیم که انتخاب رو خود فرد داشته باشه با اون تفاوتی خواهد میشه. بنابراین اون چی که ما بر نگردیم بس این است که با اصلا ما قبول داریم، ما کاری به نظر یه شخص و دو شخص نداریم. مجلس
بله.
نیازمند نیست که از رئیس جمهور محترم نبرد دستور بگیره. متأسفانه این
شعار
رو
باید نهایت
جواب بده که این منبر از کجا
برمیاد. خب یه نکته وجود داره ندیمی، حالا درسته از رئیس جمهور محترم دستور نمیگیره، ولی اتفاقی که میفته اینه که در نهایت این موضوع رو باید دولت اجرا بکنه دیگه.
بله بله اونم میشه. ببین ما در رابطه با نوع نظارت بر اجرا یا روش این راه های مختلفی داریم که دولت راه گریز نشته باشه، یعنی انتخاب و اجتهاد و تفسیر قانون.
یعنی شما نظرتون اینه که دولت به دنبال راه گریز میگرده الان؟
نه نه، اون که شما میفرمایید دغدغه دوستان بود، خود شما اشاره کردید که همچین مصوبه‌ای داشتیم اجرا نشده.
درسته.
مثلا راه گریز چیه؟
چون آخه یه اتفاقی آقای ندیم، ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در یه تاریخی داریم صحبت میکنیم که نزدیک به یک سال پایانی دولت هست و عملا یه موضوعات اقتصادی ما انقدر مسائل داریم، توی برنامه‌های مختلف ما صحبت کردیم، همه از بالا رفتن قیمت ارز صحبت میکردن، اینجا در این رابطه صحبت شد که ارز قیمتش بالا نرفته، اون ارزش پول ملی ماست که کاهش پیدا کرده. یعنی اتفاقات اقتصادی درست عذرخواهی میکنم، اتفاقات اقتصادی که الان مردم باهاش درگیرن و اون حلقه اگه 50 میلیونه الان به نظر من به عنوان یه در واقع نظر کارشناسی عرض میکنم، به نظر شخصی نمیگم، این موضوع شاید به 60 یا 70 میلیون حتی سرایت کرده. اینا رو چطور باید در واقع رصد کرد؟ بفهمید
اون تفاوت و تناسب رو من با شما هم عقیده‌ام که ما اگر جمعیت کثیر بگیریم ولی میزان کمک رو متفاوت بگیریم مشکل ایجاد نمیشه. این یک. دو، مهمترین سوالی که باید پاسخ بدیم تأمین منبعه، یعنی ما این پول از کجا میخوام بدیم، چون خود اون یه مدیریتی میخواد که خدا نکرده باعث یه مشکل دیگه نشه. در مورد دولت هم که من اشاره کردم عرض کردم، ببینید دولت اگر تأمین منبع کرده باشه، روش رو و مسائل دیگه چاره اندیشی کرده باشی، هم اندیشی کرده باشی، دلیل نداره. منتها همینجا یک سوال پیش میاد که خدای نکرده این نوعی سوء استفاده از آرای صندوق خرداد نباشه. به تعبیر دیگه ما کمک مردم رو وظیفه بدونیم، نه یک تاکتیک سیاسی. توضیحش هم این است که واقعا مردم الان با توجه به چند صد درصد تفاوتی که ایجاد شده در مقولاتی مثل مسکن و به قول شما ارز یا مسائل مربوط به تامین معیشت یا انواع هزینه ها، روی یک توافقاتی که تولید داخلی باشد، تامین منبع واقعی باشد، روش اجرا تجربه های گذشته درش درک شده باشد، به قول شما تفاوت تناسب بین جمعیت پایین یا بالا یا همون متوسط یا نیازمند به کمک ایجاد شده باشد و ضمناً همه آلودگی های به قول دوستان از شب خوابی و تا جا فروشی و مانند دونم دیده شده باشد، به نظرم اصل کلی بر اساس این کلی میشه مدل تعریف کرد. یعنی باید اول به اون سوالات پاسخ بدیم، بگیم چقدر داریم، از کجا داریم، چجوری توضیح.
خب بس اگه اجازه بدین ما این سوالات رو بهش برسیم به پاسخامون، بعد یواش یواش بیایم به راهکار، چون آقای دکتر توکلی به راهکار میخواستن برسن، ولی اجازه بدید اینها رو در واقع بیشتر برسیم. خب آقای دکتر رضیان حضرت عالی هم اشاره بفرمایید که بعدش بتونیم صحبت های آقای دکتر جامساز رو هم داشته باشیم. بفرمایید.
ببینید، خب صحبت های دوستان صحبت های خوبی بوده. بحث این که حالا شما در مورد راهکار میفرمایید بر جهت،
نه الان میخوام اون سوالا رو پاسخ بدیم آقای دکتر، چون راهکار رو بهش میپردازیم زمان داریم. همین سوالاتی که مطرح هست از منابع، اتفاقات، شناسایی، همه این موضوعا رو بهش پاسخ بدیم، ببندیم، بعد بتونیم وارد ادامه شیم.
مشکلاتی که توی مجلس قبلی هم بوده این که همیشه دولت نگاش این بود که من از کجا، شما به اصطلاح محل تامین این منبع رو به ما آدرس بدید به مجلس، به اصطلاح میگفت که بعد ما بتونیم به اصطلاح این مشکلات رو
الانم که اوضاع ماشاءالله دیگه خیلی
الانم یقیناً چون بودجه بالاخره بسته شده، الان که نمیتونم پرانتزی در بودجه باز کنم و جایی رو مثلا بخوام کسر بکنم و اینجا اختصاص بدن، بالاخره باید یقیناً مجلس اول باید بیاد منبعشو پیش بینی بکنه که از چه منبعی میخواد این رو تامین بکنه، از کجا بخواد این رو به اصطلاح هزینش رو بتونه تامین بکنه، تا بعد بتونن مثلا این مکانیزم رو اجرایی بکنن. این که چه دستگاهی باید این رو اجرا بکنه خیلی مهمه. حالا این رو میخوان با همکاری بسیج بکنن یا برجت خود دولت تکلیف بشه این کار رو انجام بده. برجت اینها مسائلی است که یقینا باید روش بحث کارشناسی بشه. من باز عرض میکنم نگرانی من بیشتر سر همون موضوعیه که نعویه به اصطلاح مکانیزم عمل کردش ممکنه خیلی سخت باشه و حاشیه‌ای ممکنه داشته باشه، اون رو باید حتما.
خب این حواشی رو هم بذارین بررسی کنیم.
بله این حواشی رو حتما
یکی
باید
از حواشی رو من برای شما مثال میزنم آقای دکتر عزیزان، تو بحث در واقع واردات بسیاری از کالای اساسی که حالا گوش هم یکی از موارد بود، ما یه تجربه ای رو داشتیم، ارز 4200 بهش تعلق پیدا کرد، منتها به دست من و شما که میخواست برسه قیمتش بود کیلوی 130,000 تومان. این تو اون مقطع قبلی میگم، حالا الان که این دیگه تازگی نداره، عادی شده الحمدلله، ولی تو اون مقطع بعد با تغییر این بحث ارز و در واقع اینی که اون روش ها حالا اصلاح نشد، من فکر کنم ارزه تغییر کرد اصلاح شد، دوباره عدد اومد به 70-80,000 تومان، 85,000 تومان. یعنی عملا یه ما با تفاوتی داشت اینجا به رانت خارج میشد برای یه جاهای مشخصی حتما دیگه که دارن، بالاخره چیز غریبی نبود، مشخص بود یه در واقع مسیری داره این بحث در واقع واردات تا توزیع تا برسه به دست مصرف کننده. این میتونه یه مثال باشه. اگر نظری رو این دارید بفرمایید که من بتونم نظر دوستان رو بپرسم.
من واقعیتش الان هم روی واردات خیلی از کالاها اما اگر دارم، الان تو همین واردات گوشت بحث‌های خیلی
همین الان هم داریم هنوز
وجود داره که در اختیار چه کسانی هست، چجوری وارد میکنن، چه نوع گوشتی رو وارد میکنن از جهت کیفی. خب اینا مسائلی است که وجود داره. برجهن من حالا صحبت‌های دوستان رو بشنویم. من اون دغدغه و نگرانی من بیشتر روی این موضوعات حاشیه‌ای هست که انشالله اگر بتونن دوستان پاسخ این موضوع رو بدن، حالا ما میریم سر بحث‌های دیگه انشالله. که
آقای دکتر جامساز حضرت عالی بفرمایید که شما با این اتفاق که به هر حال یکی از مسیرهای تامین این کالاهای اساسی وارداته، حالا واردات یه مثاله برای یه سری از اقلام مثل مثلا گوشت گرم حالا یا گوشت سرد، به هر طریقی یه اتفاقاتی میفته، اون ارز ترجیحی وقتی بهش داده میشه اون ما متفاوته و اتفاقی که به هر حال همه ما ازش در واقع داریم میشنویم دیگه تو اخبار مختلف. این رو یه مثالی بفرمایید بابت اینی که در واقع نظرتون چی هست و اینی که فکر میکنید راه حلش برای این قسمت چیه.
ببینید دولت اعتقاد بنده در تعیین ارز 4200 تومانی مرتکب اشتباه شد و 14 میلیارد دلار رو به این هم رسیتاس کرد، در صورتی که هدف این بود کالای اساسی به قیمت ارزون به دست مصرف کننده برسه.
بله،
ولی دیدیم که درش فساد مرشبت که بزرگ پدید اومد، حتی بسیاری از کالاها وارد نشد اصلا یا اصلا عرض نرفت برای اصلا که خرید و به جاهای دیگه رفت یا در خود کشور موند. و اون سامانه نیما هم که دولت تأسیس کرد و گفت من دخالتی نمی کنم، صادر کننده و وارد کننده خودشون برن با هم دیگه چونه زنی بکنن و قیمت رو در بیارن و عرض خرید و فروش بکنن برای حالا واردات و صادرات، اون هم نتیجه نداد. گفتید که الان مجلس چه میتونه بکنه؟ مجلس من فکر میکنم تا اونجا که اطلاع دارم دو راه پیش پای دولت گذاشته، گفته که یا اینکه ارز نیمایی رو اختصاص بدید، بعد ما با تفاوت ارز نیمایی و 4200 تومان رو به عنوان یارانه به مردم بدید، یا اینکه برید سراغ کوپن. حالا کوپن هوشمند و کوپن نمیدونم کاغذی کالابرد به نظر من هیچ فرقی نداره، هر دوش یک کار کرد داره، ولی حالا کوپن هوشمند یه مقدار جعلش مشکل تره. اما در مورد مسئله عرض فرمودید عرض ایران شده، خیلی ها بیشتر مسائل رو به گردن عرض میگذن که آی عرض گرون شد، قیمت ها رفت بالا، قیمت از شبت ریال آمد پایین و قدرت خرید کم شد، در صورتی که رابطه علی بین ریال و ارزهای معتبر مثل دلار از ارزش پول ما به دلار هست، یعنی هر وقت پول ما ارزشش کم میشه خب قاعدتا دلار هم بالا میره. یعنی اگر امسال دلار 15 تومن باشه یا فرض کنید دلار 20 تومن باشه، سال دیگه اگر تورم ما 42% باشه، تورم امریکا 40% باشه، خب 40% دیگه پول ما در سال آینده نسبت به دلار ارزونتر خواهد بود، یعنی دلار گرونتر خواهد شد.
اصلا ارز وارداتی رو رها کنید، واردات اگه بشه پدر مردم در میاد، چون چیزی که بهشون نمیاد.
خب حالا اتفاقا همین موضوع، ببینید آقای در واقع جابدوک جامساز، دقیقا بحثو همین هم من عرض کردم، یعنی ما تو خود تو همه این برنامه‌ها داریم صحبت می‌کنیم و همین اتفاقی میفته و اشاره می‌کنن به اینکه ارز قیمتش رفته بالا، در صورت اینکه همینجا دوباره بازمون اشاره مستقیم و کارشناسی میشه که ما کاهش ارزش پول ملی داریم.
البته بازخورد گرانی ارز روی
اثر میذاره،
البته واسه که سهم قیمت‌های نسبی اثر داره،
درسته،
آثار روانی داره و عدم پیش‌بینی پذیری آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پولشون، که پولشون رو از بانکی که مثلا 15% داره میده و حالا خودش اعلام میکنه تورم 41.2%، برمیداره برای اینکه ارزش پولش کم نشه، میره سراغ دلار، دلار تقاضاش میره بالا، خب یه مقدار میره افزایش پیدا میکنه. دولت هم که الان نمیتونه مدیریت چنا برای ارزی بکنه برای اینکه کیسهش خالیه، و به این تاثیر هست که یک دور باطل به وجود میاد. و خیلی جالبه وقتی قیمت ها میره بالا، اگر دولت حالا یه مقدار پول از جای بگیره و تزریق بکنه و دلار رو بیاره پایین، قیمت ها به خاطر چسبندگی زیاد نمیان پایین، خیلی کم میان پایین. اون هم عرشم از وقتی که باز دلار بره بالا همون قیمت ها
آقای دکتر جامساد، ما میگیم اگه نخواهیم وارد کنیم باید چکار کنیم؟ اگه نخواهیم وارد کنیم و ارز لازم نشته باشیم چکار کنیم؟ آقا ما اگه پولی داشته باشیم، اگه واقعا میخوایم یارانه بدیم یا کوپونی بدیم یا سبد کالایی بدیم، خب از کالای تولید داخل استفاده کنیم که ارزم نخواهیم یارانه
دقیقا اون. من راهکارهای هر شود که پرداخت یارانه رو تشریح میکنم
برسیم.
آقای دکتر توکلی شما هم بفرمایید که بتونیم تا اینجا نظرتون داشته باشیم که بعد آقای دکتر جامساز وارد بحث ریستری که میخواستم بشن.
وقتی که صادر کنندگان ما بوده این ضعف دینش و عملکرد دولت، 20 میلیارد دلار رو نمیارن تو اقتصاد ملی وارد کنن، بازم بگیم پول ملی ضعیف شده، نه ارز گرون شده، بیشتر این پول ملی ارزون میشه، ارز گرون شده، انعکاسش پول ملی هست. برای اینکه اقتصاد ارزی غلطه، اگر اون وارد مجبور بودن که اصلا بیارن تحویل بدن این اتفاق نمیافتاد. اگر 18 میلیارد دلار رو با 4000 دوستانی هدر نمیدادن، 65 تن طلا رو بشه نمیدادن و نمیسوختن، این اتفاق نمیافتاد. الان هم میگن منبع کجاست، وقتی که در بازار ارز در عرض چند روز 29% چیز بعد 31 روز 29% از پول ملی پایین نگاه کنه از این بازار اینجوریه، باید حتما کنترل دولت وارد دخالت کنه دولت. من الان به شما عرض کنم بعد از کرونا نظام سرمایه‌داری حرف میزنه کاملا حرفش حرفی تمرکزگرا هست، یه دولت باید از روی دخالت کنم راستم میگه، میگه من باید مردم تأمین کنم، شانس رو نجات بدم، باید من بکم نشته باشم، باید دخالت کنم در بازار ارز، باید دخالت کنم در بازار کالا. الان من به شما میخونم واسه میکنم این در الفاظی که به کار میبرن، تمام الفاظی که به کار میبرن الفاظ خیلی محکم و برگوشه به مثل میشه که حکومت مافیسی هست میزنن. منو که فرمید این یه بارست ها توی چیزای مقالات IMF و سازمان مشابه Massive restrictions effective shutdown draconian measures strong social restrictions very intensive social distancing very intensive social distancing plans organized partial shutdown. این تمام الفاظ محکم و زده و میگه که ما دمیبندی میکنیم، قیمت میداریم، کنترل میکنیم، و این من به حال آیمه میدارم میگم و شرکت های حلمین میسازیم که شرکت های کوچیک حضور رو اداره کنه و مصادره میکنیم، همه این کار رو میکنیم برای که بسیاریم مردم رو اجاز بدیم.
درست،
یعنی ما نمیشه روی حرفایی که یک مهم دونجوری کفر مطلق میدونستی نفر رو. من میگم اگر تا الان دست شک داشتن که باید با یه تمرکز معقولی معقول نه افراطی اقتصاد اداره کرد، مردم باید فقر رو بلند الان دیگه هرگز دارن نمیتونه میکنن.
درست آقای دکتر توکلی، من متشکرم از شما و هر دو بزرگوار دیگه، هر سه بزرگوار. ما چون در واقع یه تایم وسط برنامه داریم برای در واقع اخباری که قرار هست خوانده بشود و تلفن ها چون سر یک ساعت خودش اتوماتیک قطع میشه، ما 10 دقیقه دیگه هر سه بزرگوار رو دوباره میگیریم که برمیگردید داخل برنامه. موقتا با هر سه بزرگوار خداحافظی میکنم، منتظر ما باشید. برنامه حجره رو دارید میشنوید، ما داریم میپردازیم به بازگشت کوپن به اقتصاد، بخش رو میشنویم برمیگردیم.
پشت بات.
شماره 103 به واژه 5.
شهاب دارابیان اومدی، من گفتم چقدر زود دیدم، یک ساعت گذشته.
بله.
در خدمتیم.
بریم سراغ اخبار. فکر میکنم آقای مسعودی ما باید از هفته های آینده یه بخشی هم در اخبار به عنوان بخش ثابت داشته باشیم، اعلام کنیم که این هفته کوپن چی اعلام شده. فکر کنم این بخش هم از اون بخش هایی که
آره دیگه، اینم باید... اینم اضافه میشه به اون بحث قیمت دلار.
بله، دلار رو عرفته میگیم،
طلا که میخوایم
کوپن هم باید اعلام کنیم فکر کنم در برنامه های هفته آینده. اما بریم سراغ اون بخش ثابتمون، قیمت طلا، سکه، ارز در بازار این روزهای کشور. کاهش قیمت سکه با وجود رشد قیمت جهانی طلا رو داشتیم در هفته گذشته. آخرین خبرها از بازار سکه، طلا و ارز حاکی از کاهش نسبی قیمت سکه در بازار با وجود رشد قیمت جهانی طلا.
ممنون شهاب داراویان، متشکرم. آقای دکتر رضیان، من فکر میکنم حضرت عالی به راهکارها بپردازید تا دوستان در واقع مهمان تلفنی هم به ما اضافه میشن، از این منظر وارد بشیم که بتونیم در نیمه پایانی برنامه این موضوع رو هم یه بررسی کنیم که نتیجه در واقع خروجی برنامه مشخص بشه.
خب ما عرض سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. خدمت شما عرض سلام. خب دوستان مطالبی رو گفتن در مورد این که ما چه رای حل هایی رو برای این که بتونیم به اصطلاح این کمک ها رو داشته باشیم. خود مرکز پژوهش های مجلس چهار گزینه رو برای به اصطلاح این موضوع عنوان کردن، گفتن یا توزیع کالا به صورت دولتی باشه، یا توزیع کوپنی باشه، یا شیوه نقدی و کالایی، یا شیوه نقدی رو یکی از این راه حل ها رو برجهت با توجه به این که از جهت سیاسی خب نیاز به این هست که ما واقعا کمک بکنیم به این اقشاری که به جهت نیاز به کمک دارن و خب دوستانم گفتن این کمک ضروری هست و لازم هست. اما اینکه ما کدوم یکی از این راه ها رو باید انتخاب بکنیم، این برمیگرده به این که خود دولت باید اول به اعتقاد من یه هماهنگی باید با مجلس داشته باشه. یعنی این که
درسته آقای دکتر، اجازه به من میدین من که عرض سلام بکنم مجدد به حضور آقای دکتر توکلی و آقای ندیمی. من بسیار در واقع ممنون هستم. ما یه 30-40 ثانیه هست که در واقع آغاز کردیم، همراه ما باشید. من برمیگردم خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر رضیان، در واقع قرار هست بپردازیم دیگه از این نیمه پایانی برنامه به جریان در واقع راهکارها و در واقع روشهایی که این موضوع به سمت خودش بره برای عملیات شدن. آقای دکتر جامساز هم عرض سلام دارم به حضورشون، همراه ما باشید. سه بزرگوار آقای دکتر رضیان فرمایشونو بفرمایید، خدمتتون خواهم بود. بله آقای دکتر بفهم.
ببینید بحث اینه که دولت و مجلس باید اولا یک تفاهمی رو با هم باید داشته باشم، یک تفاهم برسن. بله. که بالاخره باید مجری این کار دولت باشه، یعنی دولت باید بیاد پای کار و این کار رو انجام بده و یقینا مجلس نمیتونه بدون هماهنگی و همفکری دولت این کار رو به اصطلاح خودش به عهده بگیره و یا قانون رو تصویب بکنه، که خیلی از قوانین ما داشتیم که متاسفانه دولت باش موافق نبوده و در اجرا موانعی رو ایجاد کرده و خیلی از این قوانین، الان بخواییم مثال بزنیم، خود موضوع برنامه ششم بوده که خواهی مقداری در مجلس دهم دولت خیلی موافق موضوع نبوده. شاید خیلی از اون موادی که در خود برنامه ششم تدوین شده میتونست کمک زیادی رو به اقتصاد کشور بکنه، ولی متاسفانه چون دولت خودش موافق موضوع نبوده، عملا بهانه‌های زیادی رو آورده و اون رو اجرا نکرده. چند تا عیب رو اینجا عنوان کردن. یک عیب رو گفتن که خب برجهت عدم کنترل تقاضا میشه. خب حجم برجهت وقتی که این موضوع بالا میره یه مقداری این مشکل به وجود میاد، یا خدمت شما عرض شود دو نرخی شدن خود کالا میشه. یعنی یه وقتی که ما میخواییم برجهت یک کالایی رو کمک بکنیم، این کالات ممکنه در بازار آزاد دوباره از طرف کسانی که میگیرن همون چیزی که آقای ندیمی گفته ممکنه مورد نیاز نباشه، ما باید دایره نیاز رو زیاد بکنیم. اگه این دایره نیاز رو زیاد بکنیم، مشکلی که به وجود میاد اینه که توضیحش خیلی سخت میشه به اعتقاد
من. حالا اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر ندیمی، من فکر می‌کنم خواهی نخواهی این اتفاق میفته، یعنی به هر حال ما با یه موضوع یه کالای دو نرخی مواجه خواهیم شد که یک در واقع نرخش برای اون اخشاری هست که براشون هدف و برنامه‌ریزی شده و خارج از اون به حال اون کالا داره تو بازار آزاد هم عرضه میشه و حالا اینجا اون مرز بین اون کالایی که قرار بوده به دست مصرف کننده واقعی و هدف